بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در این بود که دلیل بر جواز مضاربه چیست. البته منظور از جواز در اینجا جواز تکلیفی نیست، جواز وضعیه، یعنی دلیل بر صحت و مشروعیت مضاربه چی هست. میتوان گفت که دلیل بر این از کتاب و سنت و اجماع دلیل داریم، اما از کتاب قول تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه اول از سوره مائده، سوره پنجم قرآن کریم. این آیه به عمومه، چون برای که جمع محلا به الف لام، جمع محلا به الف لام العقود اقتضا میکنه که هر پیمانی، چون عقد یعنی عهد مشدد، عهد مؤکد، دو نفر که با هم دیگه پیمانی می‌بندن، این عقده. یکی از عقود هم مضاربه است که مالک یعنی صاحب رأس المال و عامل کسی که اون پول به جریان می‌اندازه، این دوتا با هم دیگه قراردادی و پیمانی می‌بندن و این یکی از افراد عقد این صغرا. آیه هم یک کبرای کلی است که آیه الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی به اون عقود، عهودی که میبندید بر اون وفا کنید. از این جهت میتوان گفت که این آیه از کتاب الله تعالی به عمومه اقتضا میکنه و دلالت داره به این که مضاربه که یکی از عقود است وفای به اون لازم باشه. اوفو یعنی قیام پای اون عهد و عقد، انسان قیام کنه و اون چی که اون عهد و عقد اقتضا میکنه به اون وفا بکنه. این معنی اوفوست. ما به این آیه تمسک میکنیم. البته در زبدت البیان، که زبدت البیان کتابیست که مقدس اردبیلی رحمت الله علیه نوشتن، آیات الاحکام یعنی آیات در قرآن کریم که دلالت بر احکام فقهی داره، اینها را ذکر کردن از طهارت تا دیات. اون وقت برای مشروعیت مضاربه ایشان به این آیه تمسک کردن، همین آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا ببینیم دیگه نه وارد نیست، از همین جهت خواهم عرض کنم که وارد نیست. این آیه ایشان ذکر کردن و گفتن این آیه به عمومه اقتضا میکنه کل عقد. در بحث عقود که وارد شده این آیه را ذکر کرده، گفته این در کل عقود این آیه متمسکه و اقتضا میکنه به این که وفا به کل عقدن لازم باشه. البته یه بحث دیگه است که بعدا خواهد آمد که آیا مضاربه از عقود لازمه است مثل بیع و اجاره و نکاح، یا از عقود جایزه است مثل وکالت مثلا، اونجا هم به این آیه میشه تمسک کرد. شیخ انصاری در مکاسب که در اول خیارات که اصل فی کل عقد لزوم است، به همین آیه هم تمسک کرده برای لزوم. حالا اون بعدن خواهد آمد که این آیه اقتضا میکنه که لزوم کل عقد الا ما خرج به دلیل یا نه، اون ما بعدن بحث میکنیم. بعدن بحث ما در این است که به این آیه تمسک میشه برای مشروعیت و صحت مضاربه، چون مضاربه عقد من العقود. این صغرا آیه هم به طور کبرا دولت داره که الذین آمنوا اوفوا بالعقود. در زبدت البیان صفحه 462 آدرس داره که بنده عرض میکنم اگر یه وقت روشن نشد بفرمایید تکرار بکنم. در کتاب زبدت البیان که آیات الاحکام اردبیلی است، در صفحه 462 تمسک کرده به این آیه برای اثبات مشروعیت و جواز کل عقد من جمله مضاربه. خب البته این ما درس کنم که این آیه که ما الان تمسک کردیم با اون دوتا آیه دیروزی فرق داره. اون دو تایی که دیروز ما عرض کردیم که شیخ طوسی فل مبسوط استدلال کرده بود به اون دعایه و گفتیم که از نظر ما ناتمامه، اون دعایه این بود. یکی قول تعالی فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض واتقوا من فضل الله. این آیه تمسک کرده بود شیخ طوسی برای مشروعیت و جواز مضاربه، یعنی وقتی نماز جمعه خوانده شد فانتشروا فی الارض، در روی زمین پراکنده بشوید و از فضل خدا، از روزی خدا و فضل خدا طلب کنید. خب تقریب استدلال ایشان لابد اینه که وقتی که پراکنده میشن برای ابتقا و طلب رزق پروردگار، خب میرن دنبال معاملات. مثلا یکی از معاملاتم مضاربه است و این آیه هم که امر میکنه به ابتقا من فضل الله شامل مضاربه هم میشه، پس اونم جایزه. این تقریب استدلال لابد اینجور باید باشه دیگه. آیه دیگه در سوره مزمل آیه 20 و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، این آیه هم که بعضی یجاهدون و بعضی هم یضربون فی الارض در زمین گام برمی‌دارند و راه می‌روند و از فضل خدا طلب می‌کنند که در مقام تمجید اونهاست، معلوم میشه به این که ابتغاء من فضل الله به هر نحوی مثلا باشه جایزه و ممدوحه، که یکی از اونها چیه؟ مثلا مضاربه است. این دوتا آیه متمسک شیخ طوسی فل مبسوط بود. من ما عرض کردیم که اشکال است در تمسک به این دو آیه. اون آیه اول که عرض کردیم خود دولت داره، یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خیلی جا به درد ما خواهد خورد، دولت داره. اما این عرض کردیم به این که حالا بیان به بیان دیگه عرض کنم که اشکال دیروزه این آیه از اون جهتی که به درد ما میخوره در مقام بیان نیست، آیه که عام نیست، این اطلاقه و تمسک به اطلاق هم شرایطی داره. یکی از شرایطش هست که متکلم از اون جهت که مورد نظر هست از اون جهت در مقام بیان باشه. اگر مثلا به شما بگم آقا برید دنبال روزی حلال، به شما اگر بگید دنبال روزی حلال، اینم مثل همانه، روزی حلال برید، این در اون مقام نیست کدام روزی حلال کدام حرامه، در این مقام برید دنبال روزی حلال، اما عین اون حلال عین اون حرام در اون مقام نیست. این همینطوریه. اینم میگه وقتی که نماز جمعه خونی برید دنبال روزی حلال، اما کدام حلال است کدام حرام از اون جهت در مقام بیان نیست. مثل یه نفر برید پیش طبیب، حالا نمیگه مطب، در خیابان برخورد کنه به طبیب، میگه من مریضم، طبیب میگه باید دوا بخوری. این فقط در این مقام که باید دوا بخوری، اما کدام دوا در مقام بیان نیست. نمیشه تمسک کرد به اتباع قول طبیب بگیم کل دوا رو میشه خورد، چون که اون طبیب در مقام بیان کدام دوا نیست، در مقام بیان اصل لزوم دوا خوردنه، اما کدام دوا رو باید به مطب تا به شما بگم. این همون طوریه. این میخواد بگه نماز جمعه خوانده شد برید دنبال روزی حلال، اما کدام حلال و کدام حرام از اون جهت در مقام بیان نیست. نمیشه به این تمسک کرد برای مشروعیت نوع خاصی از معامله مثل مثلا مضاربه. این در مقام نیست که ربا حرام است، قمار حرام است، مضاربه حلال، از اون جهت در مقام بیان نیست. این فقط در این مقام است که شما دنبال روزی حلال برید، اما عین و این حلال عین و این حرام از اون جهت در مقام بیان نیست. و یکی از شرایط تمسک به اطلاق آن است که متکلم از اون جهتی که ما میخواییم استفاده کنیم از اطلاق از اون جهت در مقام بیان باشه. خب این است که این دو تا آیه چون از اون جهت در مقام بیان نیستند، از جهت بیان عین و این حلال، عین و این حرام، عین و این مشروع، عین و این غیر مشروع، از اون جهت در مقام بیان نیست. چون نیست، تمسک به اینها در مالانفی جایز نیست. اما بخلاف یا لذن اوفو بالعقود، اون جمع محلا به اهل بلام است، میگه یا لذن اوفو به کل العقود، اوفو به عقود کم، هر عقد و هر عهد پیمان عقلایی که در بین خودتان میبندید پای اون بیستید و به اون وفا کنید. نه تمسک به این آیه جایزه، به این آیه که من عرض کردم، آیه اول از سوره مائده. اما اون دو تا آیه چون از اون جهت که مورد نظر ما هست در مقام بیان نیست، از اون جهت تمسک به اونها مشکله. اتفاقا در کتاب همان زبدت البیان، در زبدت البیان مقدس اردبیلی همون دو تا آیه رو ذکر کرد، دو تا یک شیخ طوسی ذکر کرده بودن برای مضاربه، این دو تا رو ذکر کرده، ولی گفتن است که لا دولت فیها الا به عموم بعید، دلالت نداره این دوتا آیه، میگره به عموم خیلی بعید. همین که عرض کردم، بالاخره ما تمسک به اون دو آیه را به نظر خودمان ناتمام میدانیم، ولی از جهت کتاب الله تعالی در بحث مضاربه التمسک به قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسکون صحیحون و تامون، این من الکتاب. و اما سنه، کتابن و سنتن و اجماعن میخوام بگیم که مضاربه مشروعه. و اما سنه، سنت در مقام سنت ما به فعل معصوم علیه السلام، قول معصوم و تقریر معصوم، به این سه تا میگیم سنت، که سنت گاهی سنت قولیه است، گاهی فعلیه است، گاهی تقریریه است. در معنی برای مضاربه هم سنت قولیه داریم هم سنت تقریریه. اما سنت قولیه همان اخبار که دیروز سه تاشه عرض کردیم، خبر ابوبصیر بود، خبر حلبی بود، خبر اسحاق بن عمار عرض کردیم، که دو تا از این خبرها در باب اول و یکی در باب سوم در جلد 13 وسائل در کتاب مضاربه. بله، خبر حلبی خبر هفتم از باب اول بود، خبر ابی بصیر خبر دهم از باب اول بود، خبر اسحاق بن عمار خبر پنجم از باب سوم بود. ولی خب اخبار منحصر به اینها نیست. این ستا را علامه در تذکره ذکر کرده بود، ما عرض کردیم، و این ستا ها مستقیمن مربوط به جواز مضاربه نبودن، حکم آخر را میخواستن بگن، ضمناً استفاده میشد جواز مضاربه، خواستن بگن که اون عامل مخالفت کرد با شرط مالک زامنون، ولی وربه و بینهما اون نظر داشتن به این که عامل نبایستی با مالک بر حسب قراردادی که در عقد مضاربه بستن مخالفت بکنه، ولی اگر مخالفت کرد ضمان به عهده‌اش میاد، تا مخالفت نکرده ضامن نیست که از بین رفت. ولی مخالفت کرد، گفته بر مثلا نرو فلان شهر متاع بخر، رفت فلان شهر متاع خرید، در اینجا اگر ولو سیل دوز بیاد برای تعطی تفریط هم نکنه ضامن. اون روایت ها اینه میگفتن، ضمناً استفاده میشد که پس مضاربه اندل ائمه علیه مثلا جایزه دیگه، یک حکم ضمنی میگفتن. خب ولی اخبار مناسب اونا نیست. از اخبار دیگری که در کتاب مضاربه در جلد 13 وسائل صاحب وسائل آوردی استفاد، و که مضاربه یک عقد جایز است، معامله جایز و مشروعیه، این میشه سنت قولیه. و اما سنت فعلیه استفاد از بعض اخبار که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله بوده است مضاربه. عباس عم نبی، خبر حلبی داشتیم، عباس عموی پیغمبر، کان کثیر المال و کان یعطی ماله و کان یعطی ماله مضاربتن. پیغمبر صلوات الله علیه و آله رد نکرد اینکه یک چیزی دایر باشه، رایج باشه و معصوم علیه السلام ببینه و رد و من نکنه، این دلیل امضاست. بنابراین این معامله ما بین عقلا و عرف معمول بوده در زمان پیغمبر، در زمان ائمه علیهم السلام، و دیدن در مرعا منظر اونها بوده. این میشه ارز کنم که سنت تقریریه که امضاست، دیدن و امضا کردن و رد نکردن. این جهت از لحاظ سنت هم سنت قولیه داریم هم سنت تقریریه داریم. این که عباس عموی پیغمبر سر وقت داشته و مضاربه میداده هم در کتب ما هست که دیروز خبرش خبر حلبی خواندیم، هم در المغنی و کتب عامه هم اونام ذکر کردن که بعد در زمان پیغمبر یکی از مضاربه های رایج این بوده است که عباس عم النبی کان کثیر المال و مضاربه میداد است. بنابراین این هم سنت، بس کتاب و سنت دلیله. و دیگر اجماع، اجماع هم داریم، برای که لا خلاف بیننا و بین العامه، بین جمیع الفقها، لا خلاف در این که مضاربه خب جایزه، و دلیل بر صحت مضاربه کتاب و سنت و اجماعه. خب ولی علامه در تذکره این مطلبی ذکر کرده علاوه بر اینها که در المغنی کتب عامه هم هست، و اون این است که یعنی این هم یک دلیل مستقل میشه. علامه گفته که در تذکره جلد دوم باب مضاربه گفته ولعن الحاجت مستتان و دایت المضاربه. یکی هم گفته که این معامله مورد احتیاج جامعه است، حاجه مستتان یعنی تمثل حاجه، احتیاج مردم اقتضا میکنه که چین معاملهی در میان عقلا باشه. فإن الدراهم و الدنانیر لا تنمی الا به تقلیب ولا یدخر، برای که دراهم و دنانیر نمو نمیکنه، افزایش پیدا نمی کنه که به تقلیب، یعنی به جریان بیاندازن. پول را باید به جریان بیاندازن در مسیر تولید، در مسیر معاملات، تا اینکه نمو کنه. نمیشه این را کنز و گنج کرد و ذخیره کرد. ولیسه کل نمن یملکا یمکنه و تجاره، این طور نیست هر کس پول داره براش به گردش انداختن هم ممکن باشه. بسیاری پول دارن، سرمایه دارن، ولی براشان ممکن نیست که اون پول را به جریان بیندازن. و نا کل من یتمکن تجاره و یعرفه یتمکن المال، بسیاری هم هستن که در امور تجارت واردن ولی سرمایه ندارن. بله، خب بنابراین فقتزت الحکمه، حکمت اقتضا میکنه مراعات طرف عامل برماری و تصویق المضاربه. خیلی حساب میکنه به اینکه شارع مقدس هم صاحب پول را مراعات کرده باشه، هم صاحب حرفه و یعنی کسی که مهارت داره و قدرت داره که پول را به جریان بیاندازه. پس برای این چی کار بکنن؟ این است که اون صاحب پول، پول در اختیار اون عامل بذاره، عامل هم به جریان بیاندازه، رب هم بینشان به حسب قراردادشان باشه و هازه هو المضاربه، این مضاربه است دیگه. این هم یک دلیلی است که این را علامه در تذکره ذکر کرد و سنی ها همین ذکر کردن در کتاب فقهشان زیاد هستین. آیا این به تنهایی یک دلیلی خواهد بود در مقابل کتاب و سنت و اجماع که مثلا این یا دلیل مستقل نیست؟ بله، من همین خواهد. این یک استحسان است که فقه ما مبتنی بر این قبیل استحسانات نیست. بله، فقه عامه، چون عامه یکی از مبانی فقهشان قیاس است و یکیشم استحسانه، ولی یک استحسان است. بله، این زمین ساز است. این حرف در این حال، این حرف زمین سازه که میان و عقلا چین معاملهی باشه و بوده و ائمه علیهم السلام امضا کردن. این زمین ساز همان امضاست، همان سنت تقریریه است، ولی به مجرده بدون اینکه تحقق پیدا کنه در خارج و ائمه علیهم السلام ببینن و رد نکنن، به تنهایی دلیل فقهی نخواهد بود، استثنا است. بله، زمینه میشه برای اینکه بله چون چنین است پس بایست عرف و عقلا چین معاملهی داشته باشن و داشتند و پیغمبر ائمه علیهم السلام چنین چیزی دیدن و امضا کردن، رد نکردن. از این جهت برمیگرده و همایت برگرده به اون سنت تقریریه، ولی دلیل مستقلی نخواهد بود. خیلی خوب، حالا میرسیم به اون، هم میرسیم که معاملاتی که مستحدثه هستن اونا آیا چطورین. مثلا آیا مضاربه اختصاص داره به اینکه پول بدند و اون شخص هم کار بکنه؟ حالا یک کارخانه در اختیار کسی قرار دادیم، مثلا کارخانه از من شما کار بکنید، ربحش با هم دیگه، مثلا آیا اینم مضاربه است یا مضاربه گنا؟ دلیل بر صحت این داریم؟ من ماشین میدم شما روش کار بکنید، ماشین از من کار کردن از شما، هر چی پول به دست آوردیم، رب به دست آوردیم، هر چی عذرت گرفتیم نصف کنیم، آیا اینا رو چه باید کرد؟ اینا رو بعدم بحث میکنیم. بله، خب بنابراین این بحث هم تمام شد. این بحث سوم مربوط بود به ادله جواز و مشروعیت مضاربه. اما الامر الرابع، حالا این امر رابع قدی دقیق تره، این دقت فرما. الامر الرابع این است که هل المضاربه من سنخ المعاوضات او من سنخ المشارکات، آیا مضاربه چه سنخه از معامله است؟ آیا از سنخ معاوضات است یا از سنخ مشارکاته؟ چون بعضی از معاملات ما شک نیست من سنخ معاوضاته، مثل بی، بی معاوضه است، معاوضه مسمن با سمن، اجاره معاوضه است، معاوضه پول با اون منفعت و اون خانه و اون. آیا مضاربه از سنخ معاوضات است؟ بعضی هم مشارکت داریم، مثلا بنده 1000 تومان پول میذارم، شما 1000 تومان بذارین، یه دکانی باز میکنیم، متاع میخریم میفروشیم، بعد سال که تمام شد رب را به حسب سرمایه یک گذاشتیم تقسیم میکنیم. این دیگه معاوضه نیست، این چیه؟ مشارکه است، شرکت بهش میگن. آیا مضاربه من سنخ المعاوضات یا من سنخ المشارکات؟ کدامش؟ بله، و تفصیل، بله تفصیلش، و تفصیل لا ریب فی ان مقتضی القاعده ان تکون الارباح الحاصله
به سبب دوران رأس المال فتجاره لصاحب المال. خب اینجا یک قاعده داریم، قاعده تبعیت رب للمال. هر وقت یک مالی رب کنه، رب مال صاحب ماله. این خود یک قاعده است. البته این غیر از قاعده دیروزیست که آقا پرسیدن که از زرع الزرع ولو کان قاصرا، اون قاعده مبتنی بود بر قاعده تبعیت النما للمال. این قاعده امروز قاعده تبعیت الربح للمال. دو تا قاعده است که قاعده تبعیت النما للمال، هل مال که نمو کنه، نمو مال صاحب ماله. مثلا گوسفند بچه بیاره مال صاحب ماله، پشم گوسفند، شیر گوسفند، اینا مال صاحب ماله. درخت میوه بیاره، این مال صاحب درخت، میوه مال صاحب درخت. بعد دیروز هم میگفتیم که کسی که تخم قاصب ولو قاصبه برده بذر افشانده در زمین قصبی، اون عایدات مال قاصب خواهد بود، چون از ذره لذاره ولو کنه قاصب. اینجاست که اون بذر مال قاصب باشه. این تبعیت و نمال اصل المال، این یه قاعده است. این قاعده دیگه امروز میخوایم عرض کنیم، این قاعده تبعیت و ربح المال. اگر این مال ترقی کرد، شما فرش خرید پارسال 1000 تومان، اون فرش 2000 تومان میخرنش، این فرش مال هر کس بود، ترقی مال اونه، این ربحه. بله نه نما نیست، نما هست من اصلا محسوس باشه، مشپر کن باشه به اصطلاح بچه ها. نه اینجا فرش همون فرشه، قیمت سوقیه فرق کرده. قیمت سوقیه غیر از نموه، نموه این است درخت بار آورده. البته در اصطلاح عرض کنیم، اصطلاحاً بخواییم بگیم، ما روی اصطلاح داریم حرف میزنیم. بله، درخت بار آورده، گوسفند چاق شده، گوسفند بچه آورده، گوسفند پشم، اینا چی هن؟ اینا نما هن. ولی فرش همون فرش، ترقی کرده. این چیه؟ به این رب میگن اصطلاحاً، این اصطلاح است. خب بس اون حرف دیروز تبعیت و نما بود لأصل المال، این تبعیت و رب لأصل المال. خب اینو باید در نظر داشته باشین. حالا من یه مثال بزنم برای این موضوع. مثلا یک شخصی حالا در باب خمس، این خوب در باب خمس خیلی جا به درد میخوره، در باب خمس مثلا یک شخصی رفت و کسب کرد و 500 تومان مثلا به دست آورد، 500 تومان علاوه بر معونه سال به دست آورد، چقدر این خمس؟ 100 تومان. خیلی خمس نداد، خمس نداد و دوباره همین 500 تومان رو به جریان انداخت. سال دیگه این موقع شد 1000 تومان. حالا این چقدرش خمسه، چقدرش مال صاحب ماله؟ بله، پارسال 100 تومان مال صاحب مال بود، اون 100 تومان مال صاحب خمس بود، مال ارباب خمس بود، 100 تومان شده 200 تومان، درسته؟ ولی اینا این 400 تومان که پارسال خمسش نداد، اونم شده 800 تومان. چقدرش پارسال خمس بود؟ 80 تومان. هم الان وقتی که این سال دوم شد، از این اونا اون 400 تومان پارسال مال خودش شد، 100 تومان شد خمسش. حالا 400 تومان شده چقدر؟ 800 تومان شده دیگه. خب از این 400 تومان شده 800 تومان، از این 800 تومان 400 تومانش هم چقدر خمسش میشه؟ 80 تومان. بس 280 تومان الان شد خمس، بقیه مال صاحب پوله. جماعت مال صاحب پول شد 720 تومان. 720 تومان مال صاحب، این 720 تومان مال صاحب پوله. چقدر مال صاحب خمسه؟ 280 تومان. خب حالا نداد، باز نداد، سال دیگه باز کار کرد با این پول، شد 2000 تومان. حالا چقدرش خمسه، چقدرش مال خودشه؟ بله، حالا من اینجا نوشتم این شما برای حسابش اگر آمورده باشم، برای اینکه این نمونه است که معلوم بشه رب و تبعیت میکنه برای این مال. بله بله، ارسم به این که سال اول خب این کسب کرد و اضافه از مونه 500 تومان به دست آورد. 500 تومان، 100 تومانش خمسه، 400 تومان خودش نداد، خمسه نداد. شروع کرد با همین پول دوباره کار کردن. سال دوم شد 1000 تومان، شد 1000 تومان، 280 تومانش خمسه، 720 تومان مال خودش. باز دوباره کار کرد. سال سوم شد 2000 تومان، 2000 تومان که میشه 704 تومانش مال خمسه، 1296 تومان مال خودشه. این است که میگن کسانی که خمس نمیدن، همینطور پولشان رو به جریان میندازن، اون وقت خمسشان رو بالا میره. برای خاطر اینکه تمام اموال که ترقی میکنه رب دست به خمس هم تو همین مال دیگه، اونم سال به سال همون هم باز رب داره دیگه. ایناست که یک شخص فکر نکنه اگر یک سال خمس داد این همون 500 تومان اول باید بده، نه خیلی، همین تا سال به سال چلان که سایر اموال این اضافه شده اون خمس هم تو این مال بوده دیگه، اونم به اندازه خودش از همین رب سهیمه دیگه. بله، اما ببینید 2000 تومان 704 تومانش مال ارباب خمسه، مال خودش 1296 تومانه. بله خب معلومه دیگه، حسابش خیلی روشن دیگه، کتاب خمس هم این توضیح داده شده. حالا این رو چه قاعده است؟ این رو قاعده تبعیت و ربح المال، هر کس که مالی را مالکه ربح اون مال را، ترقی اون مال را مالکه. خب این قاعده است. حالا روی این قاعده داریم بحث میکنیم. عرض کنم به این که بحث ما این است که حل المضاربه من سنخ المعاوضات او من سنخ المشارکات، آیا مضاربه از سنخ معاوضات است یا از سنخ مشارکاته؟ و تفصیل انه لا ریب فی ان مقتضی القاعده و هی قاعده تبعیت الربح للمال، قاعده تبعیت الربح للمال و هی قاعده اخرى غیر قاعده تبعیت النماد المال، اون مال دیروزی قاعده تبعیت النماد المال بود و این قاعده تبعیت الربح للمال. مقتضی قاعده این است که ارباح حاصله به سبب دوران رأس المال فی التجاره همش مالی که باشه مال صاحب مال باشه، تمام ربح باید مال صاحب مال باشه، قاعده این تو حساب میکنه. خب کما این که منحصر به اینجا نیست، کما این که در باب مساقات تمام میوه ها مال کی قاعده اقتضا میکنه؟ مال صاحب درخته. در مساقات که یه نفر میاد درخت رو آب میده بعد میوه رو با هم دیگه تقسیم میکنه، قاعده اولیه چیه؟ قاعده اولیه که تمام میوه مال کی باشه؟ مال صاحب درخت باشه. در مزارعه، در مزارعه قاعده اقتضا میکنه که تمام اون حاصل مال صاحب بذر باشه، مال صاحب زمین باشه. بس در این سباب این بحث است که این سباب باب مزاربه و مزارع و مساقات حل من قبیل المعاوضات او من قبیل المشارکات، چون این هر سه در این شریکن، در هر سه در اون مساقات قاعده تبعیت و نمال المال میوه مال صاحب درخته، در اون باب مزارع قاعده تبعیت و نمال المال که زراعت مال صاحب تخم صاحب بذره، اما در باب مضاربه قاعده تبعیت الربح للمال که اینجا خب این مال گردش کنه در تجارت و ربحش هم مال صاحب مال باشه. خب حالا این، حالا بعد از اینکه این ما فهمیدیم این مرم فرق نمی کنه ترقی مال باله. ترقی مال صاحب ماله، اون فرق نمی کنه. مثل دیروز میگه از ذره زاره بالا کنه قاسمن، زر لذاره ولو کنه قاسم صاحب بذر، هر کس بذر را مالک هست حاصل مال اون شخص ولو قاسب باشه، اون فرق نمیکنه. خب و این ازن، حالا بعد از اینکه فهمیدیم و این ازن حل یکونو تمن، حالا این یک نکته است که برای من روشن شد. نکته دیگه این است که خب عامل در باب مضاربه، دقت فرمایید، عامل در باب مضاربه حسی از رب را میبره، با اینکه این رب بر حسب قاعده اول مال کی بود؟ مال صاحب مال بود، ولی عامل میخواد حسی از رب ببره، چنانکه در مساقات عامل میخواد حصه ای از میوه رو ببره، چنانکه در مزارع عامل میخواد، زارع میخواد حصه از زراعت ببره. اینو به چه عنوان میخواد ببره؟ این که حصه ای از رب را در مزارعه، حصه ای از ثمر را در مساقات، حصه ای از زر را در مزارع میخواد عامل ببره، با اینکه بر حسب قاعده اولی مال عامل نیست. اینه به چه مناسبت خواهی بره؟ آیا این مزار، این معاوضه میخواه بکنه؟ معاوضه به این ترتیب که عامل میگه من عملم را معاوضه میکنم با شما، رب آقا همش مال شماست، شما این حصه از رب را، نصف رب من بدید، منم کار کنم، این پولو به جریان بندازم. این معاوضه ایست بین عمل العامل و حصه من الرب در مزاربه، معاوضه ایست بین عمل العامل و حصه من الثمر در مساقات، معاوضه است بین عمل عامل و حصت من از زر فل مزارعه. این معاوضه است یا مشارکته؟ بله. خب به این از این فعل یکونو تملک العامل لحصت من الربح الحاصل من دوران رأس المال به سبب این معاوضه، این تملک عامل حصه از ربح را به سبب معاوضه است. به ان یکون العامل قلب ملک عمله من صاحب رأس المال فی قبال تملیک صاحب رأسان حصت من الربح، یا به این که عامل آمده معامله کرده، معاوضه کرده، عامل ملک مقدار، ملک عمل را، مالک، عامل آمده عملش را تملیک کرده به صاحب رأس المال، در قبال تملیک صاحب رأس المال حست المعرفه ایا، آیا این چنینه؟ ما داریم حالا آیا داریم میگه ما، خب این کدامش آیا؟ حالا اگر معاوضه این معاوضه نبود، ارباح مال همش مال مالک بود. اگر این معاوضه نبود، این معامله ارباح مال مالک بود. چنانکه اگر مضاربه فاسد در آمد، مضاربه عقد مضاربه را خواندن، فکر کرده که صحیحه، پنج شش ماه رفت عامل کار کرد، بعد بلش مضاربه فاسد بوده، ارباح مال که خواهد بود؟ همش به جمعیه ها مال مالکه. اون استحقاق اجرت المثل داره برای کار کردنش. بس از اینجا معلوم میشه این که قاعده اصلیه چیه؟ قاعده اصلیه اولیه این است، بین که رب تابع مال است. میخوام ببینیم به چه دلیلی این رب از صاحب مال خارج میشود و مال عامل میشه، به چه دلیل؟ و لذا اگر مضاربه فاسد در آمد، تمام ارباح مال صاحب مال خواهد بود و اون عامل لا یستحق الایت المثل را. بله، این پس معاوضه ای صورت گرفته. باز حالا داریم استفهام میکنیم ما. بله؟ بله؟ میخوام ببینم چه نوعی حاله، دقت کنید. حالا چه نوعی هست حالا؟ حقیقت عقد میخوام ببینم. حالا این احتمال اینکه معاوضه باشه. او یکونه به سبب تشریک یا نه خیر. این معامل، عامل که مالک حصه از ربحه، به سبب معاوضه نیست. ما داریم استفهام میکنیم. این عامل که مالک حصه از ربحه، واسطه موازنه نیست، واسطه تشریکه. بن یکونه حقیقت المضاربه اشتراک شخصین فی التجاره. حقیقت مضاربه اشتراک دو نفر است در تجارت. بن الا ان یکونه من احدهما المال من الاخر العمل. دو نفر شریک شدن در تجارت، یکی از اینها پول بده، اون یکی هم عمل بکنه. چنان که اگر هر دو پول میدادن شریک میشدن، شما 1000 تومان 1000 تومان هر دو کار میکردیم، اون شرکت بود دیگه. آیا اینم اونطوریه؟ الا ان یکونه من احدهما المال و من الاخر العمل و یکونه سهما من الرب دل مال و سهما من هل العمل وجهانه. این استفهام بود، آیا مضاربه من سنخ معاوضات است یا مشارکات و چانه؟ و یظهر من فقهاء العامه التسلم علی الثانی. عامه مسلما این را از سنخ مشارکات میدانند، عامه مضاربه را از سنخ مشارکات میدانند. و یظهر من فقهاء العامه التسلم علی الثانی ای کون المضاربه عندهم من اقسام شرکه. مضاربه در نظر اقسام شرکت است. در المغنی جلد پنجم، حالا از اصل مطلب بفهمیم. وقت قسم فی المغنی جلد پنجم، در المغنی جلد پنجم از صفحه 111 تا صفحه 140، خیلی طولانیست دار. در المغنی جلد پنجم از صفحه 111 تا 140 ایشان شرکت را بر اقسامی تقسیم کردن. در شرکت، در بحث شرکت میان ما و عامه اختلاف خیلی زیاده. اونا شرکت خیلی وسیع قائلن. حالا ما میگم ایشان چی گفت. اول شرکت ابدان. شرکت ابدان این است به این که دو نفر بیان بگن، دو نفر یا بیشتر، ما هم یه قرارداد بندیم که آقا بیاد با هم کار بکنیم، هر چی به دست آوردیم شریک باشیم. حالا هم از این کارامان با هم متحد باشه، هر دو برق کشیم، هر دو مثلا فرش بافیم، یا نه خیلی که نجار است که مثلا خیاطه. این میگه شرکت ابدان، میگن که چند نفر با هم قرار بذارن که با هم کار کنن، هر چی به دست آوردن بریزن تو قله که دیگه جا بریزن، بعد یک سال دیگه 5 ماه دیگه مثلا تقسیم. این میگه شرکت ابدان به این میگن. اینه ما باطل میدونیم، ولی عامه صحیح میدونه. این اول شرکت ابدان. خب دوم شرکت الانان که شرکت اموال بهش میگن. و این است که شما یه پول بذارید، ما هم یه پول بذاریم، دو نفری با هم دیگه دکانی باز کنیم، کار بکنیم، سر یک سال که شد اون وقت ربحش رو قسمت کنیم. این شرکت امواله، این ما صحیح میدونیم، اما ما هم صحیح میدونیم، شرکت انان هم بهش میگن. این دو. سوم شرکت الوجوه. شرکت الوجوه چیه؟ شرکت الوجوه این است که چند نفر که وجهه دارن میان مردم بیان نسیه اجناسی بخرن بفروشن، دو نفر با هم، سه نفر با هم دیگه، ولی در ذمه میخرن. شما میری در ذمه خودت میخری، چون وجهه داره اعتبار داره به شما میدن، شما هم اعتبار داره به شما میدن، ولی یه دکان مشترک داره اونجا میفروشیم، بعد ربحش با هم دیگه قسمت کنیم. این میشه شرکت الوجوه. اینم سوم که باز عامه این رو صحیح میدونن. بعد الرابع شرکت بدن و مال، از یکی مال از یکی بدن، این چی هم مضاربه است. این از اقسام شرکت شمرده که از یکی بدن است و کار است و فعالیت، از یکی هم مال است، سرمایه است. این را در المغنی از اقسام شرکت حساب کرده، هم مضاربه که داریم ما بحث میکنیم از اقسام شرکت حساب کرده. خب بنابراین حالا دیگه من نمیخوام عبارات ایشان بخونم، ادله ایشان برای طولانی میشه، من آدرس عرض کردم از صفحه 111 تا صفحه 140 مطالعه میکنید. ایشان یکی از اقسام شرکت را هم مضاربه اقسام شرکت شمرده و در جلد سوم از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، که این متکفل بیان فقه حنفیه و شافعیه و حنبلیه و مالکیه است، جلد سوم الفقه علی المذاهب الاربعه صفحه 75، ایشان هم مضاربه را اقسام شرکت شمرده. بس عامه مثل این که بینشان مسلمه که مضاربه از اقسام شرکته. ولکن فقها عن العظام قد ذکر المضاربه کل مضارعه والمساقات مستقلتن عن الشرکه، ما کتاب شرکت بعدن داریم جداگانه است، اینا رو در قبال او ذکر کردن. و ظاهرهم انها عقد مستقل و معاوضتون و لیست من سنت قل مشارکات، ظاهر فقهای ما این است که این عقد مستقل است و معاوضه است، اصلا مشارکات نیست. خب البته این بحث را خیلی من نمیخواستم عنوان کنم، ولی چون آقای بروجرد رحمت الله علیه در حاشیه عروه آمده مضاربه را از سنخ مشارکت حساب کرده، ناچار شدیم که چون ایشان خب فقیه بزرگی است و استاد ما هم بودن، ما ناچار شدیم این بحث را عنوان کنیم. ولکن استاد المعظم علامه البروجردی قد ذکر فی حاشیه علل عروه، ایشان در حاشیه عروه عند قول المصنف فی تعریف المضاربه، مصنف در عروه مضاربه رو تعریف کردن، لانها عبارتون مصنف در عروه عن دفع الانسان مالا الى غیره لیتجر به الان اکنون ربحو بینهما، این اسم عبارت عروه بود، عبارت مال عروه بود خاند، ایشان گفته در حاشیه عبارت مال آقای بروجردی رحمت الله علیه گفته و حقیقتها، این حقیقت المضاربه، و حقیقتها فی اعتبار الناس اشتراک شخصینه فی تجارتن علا ان یکون من احدهم المال و من الاخر العمل و یکون سهم من الرب للمال و سهم للعمل فلیس فیها تعویزون، چون تصریح میکنه میگه اصلا مال مضاربه تعویز نیست، فلیس فیها تعویزون که معاوضه باشه بین عمل عامل و ربح مالک، نه فلیس فیها تعویزون ولا جعل حقا للمالک علی رغبت العامل ولا للعامل علی المالک، اینجوری گفته صاحب بروجردی. تو قائلا در حویون حواشی عروه کسی نیدیم متعرض این بحث، ولی شما متعرض. و قال ایزن فی اول کتاب المزارع، آقای بروجردی در اول کتاب مزارع، این اول مزاربه بود، در اول مزارعه فرموده مصنف تعریف کرده که المزارعه به انها المعاملت علی الارض به زراعه به حصت من حاصله ها، مزارعه را این تو تعریف کرده صاحب عروه، گفته هازا من شرح الاسم، گفته این تعریف تعریف درست نیست، این مثل سودان نبتونه، سر شرح اسم اون است که تبدیل لفظ به لفظ اوزه همین، این شرح الاسم یعنی حقیقت بیان نمیکنه، گفته هازا من شرح الاسم اما ماهیتش خودش رو بیان میکنه، و اما ماهیت ها ماهیت مزارعه فهل یه من سنخ المشارکات اول معاوضات، آیا باید اینطور بحث عنوان کرد که آیا مزارعه من سنخ المشارکات اول معاوضات، و علی ثانی اگر معاوضه باشه باز چند تا احتمال میاد، یعنی حاشیه دقیقیه، و هل از ثانی فهلیه تملیک و حصت من منفعت الارض من از زاره به حصت من عمله، اگر معاوضه چطور مزاره چطور معاوضه باشه، این باشه که مالک زمین حصه ای از منفعت ارض را تملیک زاره میکنه در مقابل اینکه زاره هم حصه ای از عمل خود را تملیک صاحب ارض میکنه، ما اشتراط کونل حاصل بینه ما به نسبت حصتین این طوریه حتی تکنه من اجارت الارض بالعمل، اگر این طور باشه اجاره ارض بالعمله طوریه، یعنی فقه ما دقیقی نست، دقیقی فقه ما فقه آمان نست، فقه دقیقیه، او یه تملیک تمام منفعت الارض من از زاره به حصت مر حاصل فی ما اذا کن البذر من از زاره، یا نه خیر، تملیک تمام منفعت ارض است به زاره، به حصه از حاصل در اونجا که بذر از زاره، بذر از زاره باشه تمام تمام حاصل مال زاره باشه، اما این حصه از ارض را به زاره تملیک میکنه در مقابل اینکه زاره هم حصه از زر را بده به مالک، اینطور بشه. بله اینطوریه. باز احتمال سفهم داده است. بله. یا این که نه خیر، تملیک و زاره تمام عمل همان مالک به حصت من فی ما کنن بزرم نل مالک، زاره میاد تمام عمل خود را به مالک تملیک میکنه به حصت از اون زر، در حالی که بذر از مالک باشه، حتی تکون اجاره من اجاره الارض اخرى من اجاره نفس، وقت اون روی تقریب اول اجاره ارزه، ارز اون مالک زمین اجاره داد در مقابل اون ربحی که در مقابل اون زرعی که از اون که بذر مال اون بود. دومین باشه نه خیر، اینجا اجاره کرد، اجاره داده است، خودش اجیر کرده است اون عامل در برابر اون حاصلی که بعد اگر مال صاحب ارض باشه از اون بگیره، بس یک تقریب میشه اجاره ارض، یک تقریب میشه اجاره نفس، اجاره شخص. خب کدام یک از اینا چه گفت وجوه اقرب حال اول، این اقرب کدام میشه؟ مشارکته. بس آقای بروجی رحمت الله علیه قائل است که هم مضاربه هم مضارب در مساقات همینطور میگه، اینا هر سال اصلا مشارکات میدانه وقتی بعد تفصیل در سوال مقام. حالا تنها ایشان نیستن؟
در مشارکت باید هر دو تا سرمایه در اول وقت باشد، این عمل فعلا حاصل نشده، اون سرمایه حاصل شده، این مشارکت نمیشه.
بله
این اما مشارکت میشه.
بله عرض کنم که الان اولا که ما داریم نقل قول میکنیم، هنوز به این که این حرف درسته یا نه نرسیدیم. وقتی که رسیدیم به اونجا بفرمایید که فرمایید جناب عالی قابل توجه است، در اونجا عرض خواهیم کرد. اولا بخواهم عرض کنم که برای آقای برودی رفیقم پیدا کردیم، ایشون تنها نیستن. در مهذب الاحکام، مهذب الاحکام جلد 19، مهذب الاحکام کتابی است دوره فقه، کتاب خوبی هم است نسبتاً. این یه نفر به نام سید عبدالاعلای سبزواری که الانم در نجفه ایشان نوشتن، شرحی است برای عروه مثل مستمسک، منتها مستمسک دوره کامل نیست، بعض جاها رو نداره، ولی این تمام فقه را شرح کرد. در مهذب الاحکام جلد 19 صفحه 264 در تعریف مضاربه تعریف مثل آقای بروجردی ایشان میخواه بگه، میگه بل یه اعتبار خاصتون بین شخصین یکون من احدهما المال و من الاخر العمل فهی نحو من انها الشرکه. بس این مضاربه رو میگه نحو از انها شرکته. در حدائق هم جلد 21 حدائق صفحه 204 در حدائق جلد 21 صفحه 204 میفرمایند که ان المضاربه، حالا شون طور دیگه میخوا بگه، حالا چی باید بگیم بعدا، میگه ان المضاربه وکالتون فل ابتدا، میگه مضاربه وکالت چون که پول شما دادید من کار بکنم، من مثل وکیلم از طرف شما کار میکنم. ثم یسیر شرکتا بعد العمل، ایشون میگه مضاربه در اول وکالت، بعد از عمل میشه شرکت. حالا ایشون هم چیزی میگه. حالا باز یک حاشیه دیگه، بانم این چطوره؟ فردا قضاوتش مطالعه میکنید. باقی در حاشیه آیت الله گلپایگانی بر عروه وسیله یک فرمایش دارم، حالا فرمایش شما چطوره؟ البته راضی اجازه میدن که ما متعرض بشیم به ایشان. عرض کنم که در حاشیه بر عروه وسیله اینطور فرمود، در حاشیه عروه که معلومه، وسیله هم چاپ شده که در پاورق حاشیه داره ایشان، وسیله مال سید اصفهانی است در پاورق، در جلد اول صفحه 511 دو جلد، در جلد اول وسیله النجار صفحه 511 حاشیه داره، اینطور میگه، میگه به حقیقت المضاربه، بالا ببین حقیقت المضاربه توکیل صاحب المال العامل لیتجره به ماله، حقیقتش میگه توکیل است که صاحب مال عامل وکیل کرده تا تجارت کنه، الا ان یکون الربح بینهما فتکون المضاربه به منزلت وکالتن و جعالتن، شما که عقد مستقل نیست، مضاربه منزله وکالت هست که این کار میکنه به طرف اون مالک پول، و جعاله هم هست که وقتی رب به دست آمد این قطع مال من این قطع مال شما، چون در جعاله جهل تا حدی مقتفره، الان ما نمیدونیم چقدر رب به دست آمد، این است که ایشان گفته فتحکن مزاره منزلت وکالت محدودت منطقه محدود هم هست برای خاطر که اون اندازه که قرار کرده اون اندازه برای کار بکنه از اندازه متاع و مکان و مسافرت اینا و جالت مخصوصت ده شخص معین فی عمل خاص به جالت مخصوص بعد ایشان میخوام بگن که این عقد مستقل نیست این وکالت است و جالت این اقوال حالا ما چه باید درس کنیم مطالعه کتاب نیست چه باید درس کنیم